عاشقان حضرت حق این کلمه بسم الله رو شنیدند، گفتند که مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. هر کسی زکات عمرش رو هفته یه روز بده، دو ساعت بگین آقا من در هفته دو ساعت هیچ کاری ندارم، میخوام خونه بشینم یه چایی هم درست میکنم، مثل مرحوم پدر شبای جمعه یه چایی بود، فقط یه چایی خورمان بود، هزیرایی به خصوصی نبود، چایی درست میکردن، بعدن هم چراغ هم روشن میکردن و درم باز بود، که هر کی میدونستن همه که این در این شب آقای الهی قمشه خونه است. اولا این خودش خیلی برکت داره که آدم ها بدونن که پلان دوستشون این موقع خونه است، مزاحمش نیستن، میتونن برن اونجا. ثانیاً اون شبی که اون میاد اونجا به جای عرشبت انواع و اقسام غذاها که مشکلاتی فراهم میکنه برای صابخونه و اینها، حتی برای مهمون، به جای اون غذاهای معنوی تهیه بکنه. بگین امشب مثلا من میخوام یه داستان براتون بگم. به دوستانتونم بگین هر کس که میاد اینجا دست خالی نیاره یه جعبه شیرینی، یعنی یه رباعی خوب بیاره، یه قطعه شعر خوب بیاره، یه آیه ای رو مثلا آماده بکنه. دیگه بعد من امروز میخوام این آیه رو براتون بخونم، امروز میخوام این غزل رو براتون بخونم. یه دو ساعت بگین که هیچ کاری نداریم، فارغ از قیل و قال عالم، فارغ از همه خبرگزاری های عالم، میخوام به خبر عشق بپردازیم، دور هم جمع بشین. اون وقت در طول هفته اولا آدم تمام وقت زیادیش رو که معمولا تلف میشه و نمیدونه چیکار بکنه، میگه آماده کنم برای سه‌شنبه عصری میام خونه ما، من چیکار بکنم اونجا؟ یه چیزی آماده بکنم، فراهم بکنم. اگرم هفته یه روز زیاده، دو هفته یه روز بذاریم، ماهی یک روز بذاریم. بالاخره تو این شهر اگر 100 نفر این کارو بکنن، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، هر شب بالاخره یه جای آدم میتونه بره. بره بشینه، اولا دوستانو ببینن، دلشون شاد میشه، دپرسیون و افسردگی کم میشه. ثانیاً وقتی آدم یه برنامه‌ای داره، وقتای تلف شده‌اش مصرف میشه. خیلی اوقات آدم نمیدونه چیکار بکنه. اولا وقتش آدم میتونه برنامه نویسی بکنه. من همیشه توصیه کردم که برنامه فرداتونو بنویسین، رو کاغذ بنویسین. آدم وقتی نوشت اولا کارهای بعدی میتونه بنویسه. مثلا شما نمیتونه بنویسین ساعت 8 تا 10 مثلا خرید، ساعت 10 تا 11 غیبت زری خانم مثلا، که نمیتونه بنویسین. ناچاری حذف بکنه. هر کاری که خوب نیست، آدم جرأت نمیکنه رو کاغذ بیاره که من این کار رو نمیتونم بکنم. حتی بعضی عادت‌هاش آدم به تدریج از بین میره. اگه بنویسه مثلا بخواد یادداشت بکنه، من بعد بنویسه که اینجا میخوام این کارو بکنم، بعد تو خودت برای چی کار بکنم؟ حس میشه یه مقداری. برنامه‌ریزی بکنی، اولا ببینی چقدر وقت زیاد میده. همه مردم میگن 1001 کار دارن، گرفتاری نمیدونم فلان اینا، برای اینکه وقتشون تلف میشه. یه مقدار زیادی از وقت آدم تلف میشه، نمیدونه چیکار بخواد بکنه. از این ور میره اون ور، از من میذاره. اما وقتی بدونه که ما چهارشنبه جلسه داریم، برای جلسه چهارشنبه هم میخوام که چیز فراهم تهیه کنم، مطالبی تهیه کنم که میان من شرمنده نباشم. خیلی برکت در این کار است، و به خصوص قصه ها رو هر دفعه یه قصه خوب. اگر برای همین بچه ها، به نظر من بهترین مبارزه با هر گونه مفاسد فرهنگی که، یا بی فرهنگی بگم چون فرهنگ واقعا خوبه، بی فرهنگی که در عالم هست، مال اینه که مردم دور شدن از سخن بزرگان، از فرهنگ و مصاحبت بزرگان دور شدن. ما باید بریم در صحبت یه بزرگی باشیم، مثل عطار، مثل نظامی، مثل صنایعی، مثل تولستوی. چقدر این تولستوی داستانهای شیرین گفته، آدم هضم میکنه که معنی لبخند رو در هیچ داستانی به این قشنگی آدم نمیکنه. که یه زن و مردی بودن فقیر. زن، این مردش هم خیلی محجوب بود، کفش دوز بود، پینه دوز بود بیچاره، و اغلب کفششون رو میدن درست میکنن، پوش هم نمیدن، میگفتن بعدا میدیم. و این همیشه طلبکار بود از اهل ده. زنش گفت بابا آخه پاشو برو یه خورده چیز بکن، اینا از انقدر از این میخوای، چند رو چیز درهم از این میخوای از اون میخوای، اینا رو پاشو بگیر، ضمناً شبم نون بگیر و این خریدارم لیست خریدم بهش میده، اینا هم خرید کن. یک مدتی هم هست به من قول داده یه ژاکت پوستی برای من بگیری که گرم باشه اینا، اینم تهیه کن و بیار. این بیچاره پا میشه میره و مثلا در مغازه فلان لبنیات فروشی میشینه که اونجا طلبش بگیره، اونم یک بله آقا بعد خرابه بازار وضعش. اغلب آدم یه چیزا اصحاب تجارتی میره، من نمیدونم کیه که بازار وضعش خوبه، چون هیچ وقت من نشنم که بازار وضعش در کار خوب باشه، همیشه میگن آقا وضع بازار خرابه چه کسفته آن برمیگردن. خلاص اینقدر اینو تو دلش خالی میکنن که جرأت نمیکنه اصلا اظهار بکنه، خیلی محجوب بود و اینا. اینجا نمیگه، میگه حالا باشه دفعه بعد میگیرم اونا، هر چه میره نمیتونه پولش بگیره. خلاص آخر غروبم مایوس بدون که نون خریده باشه اینا برمیگرده. برمیگرده میبینه که یک جوانی نیمه اوریان تو اون هوای سرد خودش رو بغل کرده و سر در گریبان فرو برده و داره میلرزه. این میکائیل بوده، حضرت میکائیل. میگن یه وقتی به خداوند میگه که من میخوام برم یک تجربه بکنم و خداوند بهش میگه در واقع که برو روی زمین تجربه بکن، از وضع آدمیان و از اوضاع احوال از روابطشون که بیای بعدن، چون میکائیل هم جز معلمین عالم بالاست، بیای یه چیزایی برشون بگی. وقتی که میگه که خدای من آخه تو رو بدونه تو من میمیرم اصلا، چون قضای فرشتگان دیدار خداست. فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق. قضای ماه و ستاره ز آفتاب جان. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. گفت من چی بخورم آخه؟ من قضام تویی، قضای من دیدار توست. گفتش که من گاه گاهی خودم بهتون نشون میدم اونجا، به اندازه که تو بتون سیر بشی من بهت نشون میدم. این میاد و میپرسه جوان اینجا چی کار میکنه؟ میگه من اینجا خانه ندارم اینا. میگه حالا پاشو بریم خونه ما، لااقل اونجا گرمتر. و اینو برمیداره و در میزنه. حالا از خونمش هم ناراحت، سر رفته نون بگیره اینا، حالا یه چیزم به تعبیر او یه آدم اجنبیرم برداشته آورده دنبال خودش اینا. اون زن چیز نمی کنه، میره تو اون اتاق پشتی و بعد خیلی هم عصبانی میگه تو رفتی نون بگیری پوستین بگیری اینا، حالا دست خالی اومدی یه نفرم برداشته آوردی مهمون آوردی اینا. میره تو اون اتاق، بعد به یه مناسبتی چون بالاخره زن مهربونی بوده و اینا، فکر میکنه مثلا چایی قهوه چیزی بیاره برای شوهره و اینا، برای اینا میاره. چشمش میفته به میکائیل و محبت میکائیل در دلش جا میشه و یه لبخند میزنه. این لبخند قضای میکائیل و میکائیل سه تا لبخند، این داستان اسمش هست سه لبخند، در سه جا که هر کنون به یه مناسبتی یه محبتی صورت میگیره که دلش دگرگون میشه که من اینو پناه بدم حتما. لبخند که میزنه میکائیل بعدم که میره میگه که من سه جا غذا خوردم، سه بعد غذا خوردم. ما میتونیم غذای فرشتگان تهیه بکنیم با لبخند خودمون، با محبت خودمون. وقتی در نگاه ما برق عشق جسنن میکنه، اون غذای فرشتگانی که در خود ما هستن. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحای نهان در جوف خر. ما جبرئیل در ما هست، میکائیل در ما هست، اون غذا میخواد. ما غذای فرشته ها رو به اون غذای فرشته هامون نمیدیم، غذای دیو میدیم. غذای دیو رو غذاشو بهش میدیم. گردن کلوپ میشه میاد گفتش که ابو سعید نفس خود شدی خیلی چاق شده و اینا. گفت تو چی میخوری اینقدر چاق شدی؟ گفت من ستایش مردم. مردم میرن تو ستایش میکنن، تعریف میکنن اینا، من چاق میشم. خیلی اینطوری هستن که غذای دیوهای درونشون رو میدن. چرا دیوتن در خز ششدریست؟ پریتی برادر برهنه چراست؟ اگر دیوتن در خز ششدریست. قرار یه داستانی از تولستوی آدم میخونه، لطیفه ای از حکمت الهی رو یاد میگیره. یک داستانی از ادبیات یونان قدیم میخونه، هزار نکته یاد میگیره. من توصیه میکنم که از قدیمترین زمان، از داستانهای هندو و مکاتب هندویزم گرفته، فکرم نکنید که حالا داستان ما مسلمونیم، مسلمونیم مسلمون هر داستان میتونیم بخونیم، چون همه دینا دین اسلامه، همه کتاب ها برای ما، هر چی کتاب خوبه ما شطور گم شده ماست، شما بدون نگرانی. الحکمت و زالت المومن، من انشاءالله لیست کامل این داستان ها رو میگم. اساطیر یونان مثلا یکیش، داستان های اساطیر یونان، البته بهترین کتاب توی اینها مثلا دو تا سه تا است که فوق العاده است، اون دو سه تا کتاب رو من معرفی کردم. داستان های ایزوپ که اصلا همین داستان های شیر و روباه و خرگوش و اینها، هر کدومش یه لطیفه درش هست و میگن که یک شیری خوابیده بود در یه جایی، یه خرگوش شیطونی اومد یه ورقه برداشت روش نوشت این خر است، اینو چسبون به عنوان اتیکت به دوم شیر. حالا ببینید خیلی از مردم این نکته رو امروز هم برای ما مشخص میکنه، نوشت این خر است، شیر خبر نداشت که بلند شد و یه قرشی کرد و این طرف اون طرف، چیزی که مردم حساب نمیبرن اصلا از این، و میاد این طرف یه قرشی کرده، این طرف اومد یه قرشی کرد، دیدن بعد یه دو تا زاره دارن میرن اینجا و رفت جلو، گفت مگه کوری شما شیر؟ گفتم بابا این که روش نوشته خر است دیگه، اتیکت داره، مارک داره، حالا امروز خیلی دنبال مارک هستن، گفت مارک داره اصلا، مارک خر داره. اینقدر نکته ها آدم میآموزه تو داستان های شیرین و لطیفه های که هم میخنده و هم رشد میکنه. بهترین لطیفه الان مد شده میشینه جوک میگن، البته خوب بد نیست برای تفریح و سرور مؤمنین خوبه، ولی من خاطرم هست مرحوم پدر و دوستان که میومدن جوک جز غذا که نیست که آدم بشینه مثلا شما دیدین یه عده بشینه مثلا نمک بخورن، اینا اون مزاح و اینها جز نمک تمامه، اونا یک حرفایی رو میزدن و ضمناً وسطش یه شوخی هم میکردن، خیلی هم شیرین بود. باید شوخی ها رو برای یه مقصودی، این همه مولانا شوخی های شیرین داره، طنزهای قشنگ داره، سعدی خودش طنزها تو حتی بوستانش یه جا میگه که هر کجا دردمندی از سر درد گوش بر ناله حمام کند، چقدر قشنگ گفته که میگه اینجا تو این دنیا طوریست که آدم تا میاد یه نفسی بکشه یه صدای منحوسی بلند میشه، که هر کجا دردمندی از سر درد گوش بر ناله حمام کند، حمام یعنی کبوتر، حمام کند چارپایی برآورد آواز وان تلذذ بر او حرام کند، کاش بلبل خموش بنشستی تا خر آواز خود تمام کند. چقدر شیرینه که زمین تعلیمی هم میده، یه واقعیتی هم درباره عالم داره میگه. اما شاید در همه ادبیات جهان بعد از کتب آسمانی داستانی به زیبایی سیمرغ نیست، و من چون این داستان رو مفصل گفتم بحث ها کردیم، امشب فقط یه نگاهی میکنم به این داستان که اهمیت این داستان رو، و بعدم این که چطور اینو ما وارد زندگیمون بکنیم. داستان سیمرغ مربوط به ماست، یعنی ما نباید تصور کنیم که چند تا پرنده رو جمع کردن، مثلا پرنده ها جمع شدن، اینا رو تطبیق بدیم قدم به قدم با زندگی روزمره خودمون، یعنی از فردا صبح که بلند شدیم بگیم تکلیف بنده چیه، اولا من کدام یکی از این پرنده ها هستم، کپکم، زرپرستم، سست ضعیفم، یکی میگه آقا ما که این تو این عوالم نمیتونیم وارد بشیم، گنجش که ضعیفه، میگه من ضعیف، نه تو ضعیف نیستی، تو هم اگه همت بکنی میتونی برسی، و اون یکی میگه که ما میخوایم فقط بریم به بهشت برسیم، تو هم اشتباه میکنی، بهشت تو بلش کن، ثواب هی همش قرآن و اینا رو برای ثواب نخونی، ثواب میخوای چیکار بکنی، عاشق بشین، وقتی عاشق شدی اصلا تمام ثواب ها مال شماست، تمام اصلا وجودت بهشت میشه، هر جا که تو بری اونجا بهشت میشه، لازم نیست بهشت بهت بدن اصلا. وقتی انسان عاشق حق شد و انس گرفت با اون عالم بالا، با اون چشم و ابرو که جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، وقتی با اون آشنا شدی اصلا از نگاه تو بهشت زاده میشه، از لبخند تو فرشته آفریده میشه. یکی مثل طاووس میگه که پرنده ها جمع میشن، چقدر این داستان سیمرغ قشنگه، چه عظمتی داره. اروپایی‌ها وقتی میشنون شکوه این واقعا در دلشون اثر میکنه. اخیراً یکی از برادران ما که از اخویای من که کوچکتر از ماست در کانادا داستان سیمرغ رو به صورت تئاتر به یه صورتی در آورده که بعد به صورت تئاتر اجرا کردن اونجا. مثلا مردم زار زار گریه کردن. فکر نکنید چیزی نیست که مربوط به فرهنگ ما باشه. تمام عالم میفهمن سیمرغ یعنی چی. میفهمن که یک پرنده‌ای هست که همه ما باید بریم زیر سایه او و ما اصلا سایه پر او هستیم و یک پر او، تمام زیبایی های این عالم از یک پر او نقاشی شده و آن پرنگ نون در نگارستان چینست. اطلب العلم ولو بسین از اینست. اگه گفتن اطلب العلم ولو بسین بلکه اون پر افتاده اونجا، یه پری از اون سیمرغ افتاده اونجا. این داستان که ما جمع بشیم، ما مثل پرنده ها جمع بشیم دور هم بگیم بالاخره ما آن دلبر عیار جگرخواره ما کو، آن خسرو به شیرین شکرخواره ما کو، اون وقت یه هدهدی بلند میشه از بین ما. هدهد هست همیشه، البته هدهد اصلی پیامبران هستن.